بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله بحث های اخلاقی که داشتیم مخصوصا در مورد تربیت، به خاطر اینکه این صفات اخلاقی چه صفات خوب و چه صفات زشت و رذیله، همه اینها یه بخشش بستگی دارد به تربیت درست یا غلط. اگر تربیت پدر و مادر و اون مربی اولیه درست باشد، میتوند این کودک رو بر اساس روال علمی و منطقی طبق فرمایشات معصومین که 100% درست و مطابق با حقیقت و واقعه، یه انسان بسازد این فرزند رو، و الا نه، میتونی یه قطعه آتش تربیت کند که وقتی بزرگ شد یه جنایتکار بشه. به مناسبتی بحثی یکی از بزرگترین و زشت‌ترین صفات رو مطرح کردیم به نام تکبر، که به تعبیر اون عالم بزرگ استاد علم اخلاق مرحوم نراقی، هیچ خلق بدی نیست مگر اینکه کسی که صاحب کبره نیاز دارد به اون برای حفظ عزت خیالی خودش، و هیچ خلق پسندیده این نیست که ترک نکند برای حفظ به اصطلاح عزت خیالی خودش. در هر حال، حالا یکی از اون صفاتی که به عکس صفات خوبی که انسان‌ها باید داشته باشند در ابعاد مختلف کاربرد دارد، صفت انصافه. انصاف همون که هممون حرفشو میزنیم، اما چند درصد انصاف رو داریم؟ چند درصد انصاف داریم؟ این از اول بچگی باید به گونه ای تربیت شود، انسان مربی خوب به گونه ای تربیت کند این فرزند رو که با انصاف بار بیاد. اصلا انصاف یعنی چی؟ خیلی ساده است. در فرمایشات معصومین علیه السلام فرمودن انصاف یعنی چی؟ اگر از شما بپرسن انصاف یعنی چی؟ ظلم نکن. خب بله، ولی یه معنی جامعی که همه افراد و مواردشو بگیره اینه: ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک و ان تکره لها ما تکره لک. فرمود انصاف این است که برای دیگران دوست داشته باشی همونی که برای خودت دوست داری. هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باشی، و هر چی برای خودت ناراحتی و ازش بدت میاد و تنفر داری و دوست نداری و نمیخوای باهاش برخورد کنی، برای دیگران هم نخو. این انصاف خیلی ساده است. تعریف انصاف ساده است، و خداوند به گونه انسان را آفریده است که به قول روانشناسان دارای وجدان اخلاقی است، و فرزند انسان قبل از اینکه عقل شکوفا بشه وجدان اخلاقی شکوفایی دارد. او درک میکند که شما ظلم کردید یا نه، این درک میکند. البته بعضی از روانشناسان مثل فروید منکر وجدان اخلاقی هست، میگه وجدان اخلاقی عبارت است از یک سری برنامه ها و کارهایی که در دوران کودکی فرزند بایش اونس گرفته، بر اساس اون مثلا از بعضی کارها بدش میاد. اما این درست نیست، و یکی از بزنگاه های نامناسب مکتب فروید همینه. روانشناس های دیگه او رو تکذیبش کردن. و مهمتر از همه اونها ما قرآن داریم که قرآن می فرماید چی؟ و نفس مما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس، سوگند به نفس، نفس بشر، که ما به این نفس خوبی ها و بدی هاش رو الهام کردیم. یعنی اگر انسان در یک بیابانی قرار بگیرد، توی جنگلی زندگی کند که هیچ مربی هم نباشد، کتابی نباشه، سوادی، درسی، بحثی، هیچی، اما چون انسانه به حکم فطرت اولیش میفهمه که ظلم بد، به حکم فطرت اولیش میفهمد که دروغ بد و راستگویی درسته. خدا میگه ما در درونت الهام کردیم به دیگه. بالاتر از این خدا که نعوذ بالله جنس تقلبی خلق نمی کند. اونی که خلق کرده سالم خلق کرده، در درونش و در کمونش این نکته رو نهاده. و از طرفی اونی که ازش تعبیر به وجدان می کنند امروز، قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. من یه سالی، شاید سال اولی که قرار شد، من سال موشک بارون بود یادمه، بله، اینجا از حضرت آیت الله سبحانی دعوت کرده بودیم برای سخنرانی ماه رمضان. ایشون شب اول ماه رمضان زنگ زد که من نمیام، وضع تهران خراب است و چنین و چنان. ما فرداش مجبور شدیم که خودم منبر رفتم. یادمه این سوره مبارکه قیامت رو اونجا تفسیر کردم، خیلی عجیبه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه. سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس لوامه. نفس لوامه یعنی چی؟ لوامه از لوم ملامت. شما میگین ملامت، تو محاورات خودتون میگین ملامت. ملامتش کردن یعنی چی؟ یعنی سرزنشش کردن. لوامه یعنی زیاد سرزنش کننده. خداوند این نفس انسان رو به گونه ای آفریده است که هر وقت کار خلاف بکند، کار خلاف سنگین، مخصوصا ظلم، سرزنشش میکنه، آرومش نمیگذره، بیچارهش میکنه. نفس لوامه، این همون وجدان اخلاقیه. مگه میشه منکر شد یه کار خلافی آدم کرده، مخصوصا روزای اول؟ بله، یه کسی در روز اول، بله، قیافهش رو من به مناسبتی روزگار جوانیمو بودم، رنگش پرید زرد مثل مرده. بعد که تحقیق کردیم معلوم شد که این اولین باری بوده که یه تماس بی جایی با یه نامحرم داشتیم. اولین بار شنون خوردش کرده، این ندای وجدان در درونش میگه خلاف کردی، تو اعصابش اثر میگذاره. اگر ادامه داد وقت قدرت اون نفس لوامه ضعیف میشه. اگر گناه به صورت ظلم باشد خیلی سخت. من یادم یکی از بستگان ما در زمان طاغوت، این افسر ارتش بود و در رکن طاغوت خیلی موقعیت عجیبی هم داشت، بله، و یه روزی مش از این قاچاقچی‌ها رو گرفته بودند و قاچاقچی که البته یک چیز از این تانکره، یه تانکر مثلا مواد مخدر ایش گرفته بود. در هر حال دادگاه اون روز حکم اعدام داده بود و ایشون دستور اعدامش رو داده بود. خانوادهش و بعضی از قوم خیشای ما که اونجا بودن نقل کردن اون روز اومده بود توی خونه مثل یک کوره آتش، هوا هم گرم بود، رفت تو حوض، اومد بیرون، آرام نداشت، دائما راه میرم. از نظر خودش این کار رو درست نمیدونسته. یه واقعیتیه، وجدان اخلاقی. حالا باید جوری آدم تربیت کنه فرزندشو که این وجدان درش بیدار باشه، نه اینکه صدای او رو کر کنه. بله، افسر امریکایی که رفت هیروشیما بمب اتم رو اونجا پرت کرد، 80,000 نفر را نابود کرد. این افسر امریکایی از اونجا که برگشت بهش ترفیع مقام هم دادن، جایزه بهش دادن، اما از همون اول که برگشت گرفتار سوءهاضمه شد، خواب نداشت، استراحت نداشت، کم کم چند روز گذشت دیوانه شد. دیوانه، هر چه کردن نتونستن درمانش کنن. که من رفتم در ظرف چند لحظه 80,000 انسان رو جانشون از بین بردم. این وجدان اخلاقیه. و شارع مقدس میگه باید به گونه باشید، اولا مواظب خودتون باشید، با تکرار کار زشت قدرت وجدان ضعیف میشه. ثانیا نسبت به فرزندانتون مواظب باشید، از اول ظلم نکنید، یکی از کارهایی که البته در گذشته بود، یه مدتی جامعه ما فهمیده شده بودن، الان گاه و بیگاه میشنویم مثل که دوباره بر میگرده. بله، کتک زدن توی خونه نسبت به همسر، نسبت به فرزند، حالا نسبت به همسر که حسابش جداست، نسبت به فرزند. این فرزند کتک زدن، این از نظر خورد کردن اعصاب او و بی انصاف بار آوردن او خیلی عجیبه. چرا آدم بچهشو کتک بزنن؟ خب بابا حرف گوش نمی کنه. خیلی جالب. به خدا ما هیچی کم نداریم آقایون. خدا به ما یه عنایتی کرده، یه مکتبی به ما عرض فرموده است و افتخار پیروی از این مکتب رو داریم که همه چیز درش هست. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید فرزندانتون رو با کتک زدن ادب نکنید. انما یتعذ بالضرب البهائم، اونی که با کتک ادب میشه و کره الاغ، نه بچه من و تو. خب چیکارش کنم؟ امام هشتم علیه السلام فرمود، خیلی جالب، لا تعاربه وهجره ولا تطل، بچه تو نزن. چیکار کنم پس؟ چجوری تنبیهش کنم؟ نیازی به تنبیه داره. فرمود باهش قهر کن، اما طولانی هم نه ها، یه روز باهش قهر کن، 2 ساعت باهش قهر کن. طولانی اگر بشه همون ضربه کتک زدن رو داره. عجیبه، روانشناسا نباید بیان به ما بگن که کتک زدن خلافه، کتک زدن فرزند هم. شارع مقدس فرموده اگه بچه تو به صورتی زدی که بدنش کبود شد دیه داره، سرخ شد دیه داره. چرا؟ بدهکاری بهش. اینقدر دقیق شریعت حقی اسلام. بله، خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، یه وقتی رو منبر مطلبی رو نقل میکرد که یک خانومی میخواست بره بله حج، پسرش امریکا بود، نامه نوشت به پسرش که پسر جان من میخوام برم حج، از همه مردم حلالیت طلبیدم، فقط مونده از تو. در روزگاری که تو کوچک بودی من گاهی تو رو کتک زدم، به تو مدیونم، به بدهکارم، میخوام برم حج، منو حلالم کن، اگه حلال نمی کنی هر چه بتونم به تو بپردازم. آدم دقیق اینجوریه. جواب نامه برگشت، اما این نامه مثل خیس شده بود، مچاله شده بود. پسر نوشت مادر چندمی نامه است که می نویسم، از شدت گریه هی خیس شده کنار انداختم. مادر من بیشتر از اینها به تو بدهکارم، تو اینقدر بگردن معق داری، چنین چنین چنان. اما اینه یه واقعیت هاییست که کتک زدن یکی از مواردی که بچه رو بی انصاف بار می آورد کتک زدنه. نباید بچه شو آدم کتک بزنن. بی انصافی خیلی عجیبه. روایت دارد پیغمبر اکرم فرمود، خیلی جالبه، اینم برای بچه هاتو خیلی مفیده، رحم الله من اعان ولده على بره، خدا بیامرزد اون کسی که فرزندش رو در راه خوبیش کمکش کنه. پرسیدن یا رسول الله چجوری کمکش کنیم؟ فرمود یقبل و میسوره، اون کاری که میتونه او انجام بده ازش قبول کنه و اون کاری که نمیتونه از اون نخواه. خیلی ساده. بچت مگه گناه کرده؟ عصر مارمزون ممکنه یه جوونی هم باشه، نوجوان هم باشه، مثلا روزه هم باشه، شما هم حوث بکنی اول افطار نوم تازه داشته باشی. واقعا من خودم بعضی وقتا رفتم توی نونوایی ها، دیدم نه من مردش نیستم نوم تازه بگیرم بیارم سر افطار تو خونه. حالا این بچه تو میفرستی تو این گرما، اگه بچه بگه بابا سخته، یه داد میزنی سرش، این بی انصافیه. چرا؟ یقبل میسوره و اتجابت و ان معصوره، میتونه بره کاری که میتونه ساده است، میتونه بره در سوپر سر کوچه یه مقدار از این نونای بستی بخره، این ساده است، همین هم قبول کن. بابا دست درد نکنه، ممنونتم رفتی گرفتی. اما نون به اصطلاح سنجک کذایی داغ میخوام سر افطار بخورم، تو برو بگیر تو این هوای گرم، به چه مناسبت؟ رحم الله من اعان ولده على بره. بعد پرسیدن که چجوری کمک کنیم؟ فرمود اون کاری که میتونه انجام بده ازش بپذیر، اون کاری که نمیتونه ازش نخواه، مشکل نخواه، کاری که سخته نخواه، مشکل نخواه، مشکل داره نخواه. نمیخوام من از خودم تعریف کنم، اما میخوام بگم مثلا شبای قدر این بچه های من همه میومدن مسجد، اما وقتی من میخواستم بیام، چون میخواستم خوب زودتر بیام، هرچی فکر کردم به یکی از اینا بگم منو ببریدم، خب حالا اونا ممکنه استراحت بکنن که شب بخوان بیان تو مسجد، خب من میتونم برم با آژانس برم. چرا مزاحم اونا بشم؟ واقعا اداره اگر ریزکاری هاییش که در زندگی اگه آدم توجه داشته باشه. یک کتابی یکی از روانشناسا علوم تربیتی به نام بله ژان ژاک روسو نوشته به نام امیل، کتاب قطوری من روزگار جوونیمون از این کنار خیابونی های دم دانشگاه خریده بودم. یک کودک فرضی رو درست فرض کرده به نام امیل، چگونه ما میتونیم اینو تربیتش کنیم. داستانی نوشته در اونجا خیلی جالبه، میگه که یه دختر خانومی را بردن، خانومی جوانی را پهلوی روانشناس، این مبتلا شده به بیماری دروغگویی سخت، هر کارش میکنن این اصلاح نمیشه. دروغگویی بیماری دیگه ها، زندگی رو به هم میزنه، مخصوصا یه زن توی خونه. بعد این روانشناس زندگیشو برق زده. در اولی که این دختر خانم کوچک بود، این دختر خانم میرفت مدرسه، پدر و مادرش سراغ کار بودن، دنبال کار بودن، پرستاری او رو گشته بودن به عهده یک کلفت، کلفت هم بی سواد بود. این میرفت مدرسه، برنامه آموزش پرورش فرانسه هم اون روز اینجوری بود که هر روز از بچه ها امتحان میکردن، هر روز نمره داشت. این کلفت هم به خاطر خوش خدمتی وقتی میرفت بچه رو از مدرسه بیاره، ازش میپرسید امروز چند گرفتی؟ مثلا گفت که 18. اه چرا 18 گرفتی؟ باید 20 بگیری، مواظب باش، بابات نیست، مامانت نیست، من هستم، پدرت در میارم. چشم. با ترس و لرز فردا رفت سر کلاس، نتونست جواب بده، نمره گرفت مثلا 14. اومد گفت چند گرفتی؟ 14. شون چت داد و فریاد کردن، پرخاش کردن، اگه فردا 20 نگیری پدرتو در میارم، چنین و چنان میکنم. این فردا هم نمره گرفت 10. من چیکار کنه؟ خدایا چی کنم؟ از شر این جلاد این کرفت راحت بشم. هی فشار آورد به مغزش، یه دفعه به مغزش خطور کرد، گفت که سواد نداره 10 رو با 20 فرقشو بدونه. خب میگم که 20 گرفت. اومد با ترس و لرز، روز اول که میخواد دروغ بگه با ترس و لرز گفت چند گرفتی؟ گفت 20. آهسته گفت چی؟ 20. خب باریکالله، شالله هر روز 20 بگیری. باش، فردا یاد گرفت خیلی محکم، بله با چیز شهامت گفت چند گرفتی؟ گفت 20. روز سوم 20. خاطر جمع باشه هر روز جز 20 نمره نخواهم گرفت. نتیجتا این بچه بزرگ شده یه خانمی، دروغگوی قهاری شده که نمیتونیم ما اونو تغییرش بدیم، هر کاری بکنیم. چرا؟ ببین پیغمبر اکرم خیلی ساده، خب این کرفته سواد نداشته، مسلمون هم که نبوده، حالا تازه مسلمون هم مگه این دستورات رو بلدن؟ فرمود رحم الله من اعان ولده علی بره. آقا به دوستانم من میگم ماه رمضان دختر 9 ساله باید روزه بگیره، اگر توان داره و چیز به اصطلاح مشکل جسمی نداره کاری بکنید چه نسبت به روزه خلاصه لاوالی و بی‌مبالات نباشه، روزه رو بگیره. اما فردا پس فردا مواظب باش، اگر می‌بینی مشکل داره یه روز به یه بهانه برش تا برش مسافرت، یه روز روزه‌شو بخوره، دو روز روزه‌شو بخوره، هم روزه خاری نکند اما با مجوز روزه بخوره، که این چیه؟ روزه برش سخت نشه. تو این هوای گرم بخواد 16 ساعت و نیم روزه باشه سخته. خب ببرش بیاد روزه رو بخوره، بگو انشالله بعد تو زمستون غذاشو میگیری. اما چی؟ یه جوری نباشد که هیبت روزه از نظر او بیفته، مسافرت ببریدش. چقدر زیباست، رحم الله من اعان ولده علی بره یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره. در همه مسائل انصاف، حالا بحث انصاف سنگین زیاده، در همه موارد، در زندگی اجتماعی، در یک به اصطلاح کسب، معامله، تجارت، همه چیز، سر مشتری و کلا بذاره آدم کم فروشی کنه، چک اونو جا به جا کنه، از این کارهایی که خیلی از کاسبا میکنن، اگه این رفتار رو با شما بکنن خوشت میاد؟ نه، نکن با دیگران. تا برسد به عمال حکومت، بله، مردی از بصره آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود که حاکم شما عبدالله ابن عباس چجوری حالش؟ گفت آقا خیلی خوب میخوره، خوب میخوره، خوب میپوشه. فرمود نه، از انصافش میپرسم. گفت من که با او سر و کاری ندارم، اما یه همسایه ای دارم، میگه این آقای فرموندار اومده از من جنس نسیه برده، پولش نمیده، منم جرأت نمیکنم بهش بگم. آقا مثل یه قطعه آتش شد. فرموندار من از مردم بیاد جنس نسیه بگیرد و پولشو نده، بلا فاصله نام نوش ابن عباس از موقعیت سوء استفاده کردی، زود پول مردم برگردون و بخشنامه کرد حضرت، هیچ کدام از عمال من اجازه ندارن جنس نسیه از کسی بگیرن. این انصافه، این عدالته، کجا رفت؟ این عدالت. چقدر زیبا گفت اون زن به نام سوده همدانیه وقتی اومد پهلو معاویه، معاویه یه نگاه کرد، اومده بود کسی تو قبیله شون بهشون ظلم کرده بود، اومد شکایت کنه به معاویه بعد از مرگ امیرالمومنین علیه السلام، بعد از شهادت امیرالمومنین. معاویه نگاه کرد گفت چی هستی؟ گفت من سوده. اسمش آشنا اومد به گوشش، گفت تو اون نیستی که در جنگ صفین 4 جوان قوی داشتی تو لشکر علی، اونا رو فرستادی به جنگ من، شعر خوندی، تحریک کردی لشکر علی رو علیه من. گفت بله منم. گفت من میخواستم تو رو به جرم دوستی علی تو آسمونا پیدات کنم بکشمت، فعلا با پای خود اومدی. گفت بله. شروع کرد به خندیدن. گفت چرا میخندی؟ گفت معاویه همینطوری که اومدم پلو تو از ظلم حاکم تو شکایت کنم، یه روز رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این مأمور زکاتی که برستادی خیلی سخت میگیره، آقا استاده بود اقامه گفته بود میخواست بگه الله و اکبر، تا من رسیدم نشست. گفتم آقا این جوریه، این مأمور شما سخت میگیره، نمازش رو رها کرد، قلم و کاغذ رو برداشت، یه نامه تندی به او نوشت. گفت این علی بود که من مدهور می کردم و سفارش می کردم به بچه هم، 4 جوونش کشته شده بودن در جنگ صفین و این توی. بعد شعر خون، سلل اله علا قبر تزمنه روح فاصبح فیه العدل مدفونا، درود خدا بر اون قبری که بدنی در اون قبر دفن شد که عدالت هم با او دفن شد. صلی الله علی قبر تزمنه روح فاصبح فیه العدل مدفونا. اون چنان معاویه رو لرزاند، معاویه مجبور شد به برکت نام مقدس امیرالمومنین نامه بنویسه اون حاکمش رو عزل کنن. عدالت. امیرالمومنین نامه نوشته به فرماندارش، همین عبدالله ابن عباس رو حضرت نامه نوشت بهش که اموال بیت المال رو بر بیار. چش اموال رو آورد، تحویل خزینه دار داد. قبل از ظهر بود، آقا توی بازار بودن، قبل از ظهر آقا میمد تو بازار و به کسب موعظه میکرد، نصیحتشون میکرد. دید آقا توی بازار، سلام کرد، فهمود بیت المال رو آوردی؟ بله. همینجور با آقا قدم میزد، یه وقتی یه شمشیر رو حراج کردن دارن میپوشن، اومد جلو، این شمشیر ماری کیه؟ دید این شمشیر آقاست، شمشیر امیرالمومنینه. گفت آقا شمشیر شماست دارن میفروشن؟ فرمود بله. آقا چرا شمشیرتون رو میفروشین؟ شما نیازی به شمشیر دارید؟ فرمود لباسم پاره بود، نیازی به پیراهن داشتم، شمشیرم رو فروختم پیراهنی تهیه کنم. گفت آقا این همه اموال بیت المال رو در اختیار شما به مقداری پیراهن. فرمود اگه به مقداری پیراهن برای خودم مجاز بودم بردارم، برمیداشتم شمشیرم اونو بفروختم. چرا؟ چون امیرالمومنینم برای خودش یه سهم داشت مثل همه مردم، اون سهمش رو برداشته بود، چه کار میکرد؟ اون سهمش رو یه مختصریش رو هزینه زندگیش میکرد، بقیهش هم میابرد نیمه های شب تو خرابه ها به فقرا و مستمندان توزیع میکرد. دیگه امروز فهمیدن چه خبره. تا نشد پردگیون سر جلی، معلوم نشد که اون کی بود. علی بود که نیمه های شب می آمد، شنیدید که از دفن آقا برمی گشتن، از کنار یه خرابه عبور کردن،
خدا این دلم آروم نمیگیره. میگم خدا امیرالمؤمنین خلیفه بود، اما انقدر غریب بود که نصف شب جنازه شو حتی تو قبرستون کوفه هم دفن نکردن، بردنش تو بیابونا دفنش کردن. ای وای، تو را که برمیگشتن از کنار یه خرابه عبور کردن، امام مجتبا دید صدای گریه و ناله میاد، رفت دید یه پیرمرد نابینایی تو این خرابه افتاده. پیرمرد چرا گریه میکنی؟ گفت دو سه روز گرسنم. قبلا چه میکردی؟ گفت یا آقای هر شب میومد نیمای شب به من غذا میداد، میشست کنارم به من غذا میداد. اون آقا کی بود؟ گفت نمیدونم. اسمش چی بود؟ نمیدونم. گفت هیچ نشانه ای نداری؟ گفت وقتی وارد این خرابه میشد کهنه این خرابه روشن بود، کهنه همه اینا در برابرش تعظیم میکردن. امام مجتبا فرمود پیر مرد او بابای ما علی بود. ای وای، الان از دفنش برمیگردیم. گفت منو ببرید کنار قبر آقا. پیرمرد نابینا رو آوردن کنار قبر آقا، خودشون انداخت رو قبر آقا، اونقدر سرشو به زمین زد تا از دنیا رفت. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین و رحمت الله.